اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. در ششمین روز اعتراضات وسیع در عراق، معترضین بر یک تعمیر حکومتی در شهر کربلا هجوم بردند. مردم در چند شهر در ولایت جنوبی عراق به خاطر خدمات ناکافی حکومت، بیکاری و فساد در ادارات دولتی چند روز است که به جاده ها بیرون شدند. بعد از آن که مظاهره کنندگان بر دفتر حزب حاکم دعوا در شهر نجف داخل شده و میدان هوایی شهر را مسدود کردند، نیروهای امنیتی عراق در جاده های آن شهر مستقر شدند. اسرائیل و جنگجویان فلسطینی روز شنبه روی یک آتش بس توافق کردند. به گفته یک مقام فلسطینی، این تصمیم بعد از حملات هوایی اسرائیل به مواضع حماس در غزه و پرتاب بیش از 100 راکت از جانب فلسطینی ها به داخل اسرائیل بعد از میانجیگری مصر اتخاذ شد. مقام های فلسطینی می گویند دو نوجوان در حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. هنوز اسرائیل در مورد آتش بس صحبت نکرده است، اما یک جنرال اردوی اسرائیل گفت که وضعیت در ساحه واکنش کشورش را تعیین خواهد کرد. 23 سرباز نایجیریایی بعد از حمله گروه تندرو بوکو هرام بر کاروان این سربازان در شمال شرق نایجیریا مفقود می باشند. یک افسر اردوی نایجیریا در مدگوری، مرکز ایالت برونو، به خبرگزاری فرانسه گفت در بین 23 سرباز مفقود شده 5 افسر نیز شامل است. او گفت این افراد در قریه بالاگالی خارج از شهر بما هدف جنگجویان بوکو هرام قرار گرفتند. به گفته این مقام، تنها 3 موتر از کاروان سربازان توانستند خود را به بما برسانند و از سرنوشت 8 موتر دیگر و سربازانی که در آن بودند خبری در دست نیست. کیوبا اعلام کرد که برای شکل دهی دوباره حکومت، محاکم و اقتصاد آن کشور اصلاحات را در قانون اساسی آن کشور خواهند آورد. در اصلاح این قانون اساسی که در سال 1976 تدوین شده بود، پست صدارت ایجاد شده و حزب کمونیست به عنوان یک قوای سیاسی عمده باقی خواهد ماند. در این اصلاحات بازار آزاد، املاک خصوصی در جامعه کیوبایی ها شناسایی شده و تغییرات در قوانین عدلی آن کشور هم به بار خواهد آمد. قرار است مواد اصلاح شده قانون اساسی کیوبا به همه پرسی عامه گذاشته شود. و تیم فوتبال بلژیم یک بار دیگر انگلستان را در رقابت‌های جام جهانی روسیه شکست داده و مدال برنز 21مین جام جهانی فوتبال را از آن خود کرد. این نخستین بار است که تیم بلژیم به همچین یک جایگاهی دست می‌یابد. تیم که از آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه تا دور نیمه نهایی هیچ مساوی یا شکست را متقبل نشده بود. نخستین گل تیم فوتبال بلژیم توسط میونر، مهاجم آن تیم، در دقیقه 4 بازی وارد دروازه انگلستان شد و دومین گل بلژیم را هازارد در دقیقه 82 بازی به ثمر رسانید. رقابت نهایی این جام میان تیم‌های فرانسه و کروشیا امروز یک شنبه 15 جولای در استادیوم ورزشی لوژینکی در شهر مسکو برگزار خواهد شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. خودکشی یک جوان اخراج شده از آلمان در کابل تأثیرات ناگواری را در میان افغان‌های پناهجو در کشورهای اروپایی و خصوص در آلمان ایجاد کرده است. احمد زکی خلیل، فعال و مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، میگوید که شماری از جوانان از برنامه‌هایی که برای پناهجویان وجود دارد بی‌خبر می‌باشند که این امر مشکل بزرگ را برای آنان به بار می‌آورد. این فعال حقوق پناهجویان در مصاحبه‌ای با رویا زمانی میگوید که خودکشی جوان 23 ساله در افغانستان همچنان تأثیرات خود را بر روحیه و روان سایر جوانان داشته است. تا توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای خلیل آغاز می شود.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما. با جواب سوال شما می خواهیم بگویم که مشکل اصلی دقیق زمان آغاز میشه که پناهجویان بدون آگاهی لازمه در مورد سیاست‌های پناهندگی، در مورد خود پروسی پناهندگی، روش سیستم پناهندگی، حق و حقوقشان از لحاظ داشتن وکیل، از لحاظ داشتن ترجمان، از لحاظ داشتن بعضی از به حساب امکانات دیگه در داخل پروسی پناهندگی، باعث میشه که اینا در یک مشکل بسیار جدی فقدان اطلاعات دقیق پناهندگی سر بخورن. موضوع بیشتر موضوع کیسای پناهندگی است که به اساس لوایح و به اساس بعضی از مواردی که ایجاب میکنه یک تعداد از این پناهجویان واجدین شرایط پناهندگی محسوب شوند مطابقت نمیداشته باشم. دقیقاً من کاملا با شما موافق هستم. پناهجویان نه تنها جوانها، حتی خانواده ها، خانم های تنها و بدون سرپرست هم در چنین مواقع به مشکلات روحی روانی بسیار زیاد سخت مبتلا شدن که نه تنها که فعلا تمام روحیه خود باختن و بیشتر روی موضوع اخراج اجباری به افغانستان فکر میکنن، تنها موضوع انجامش به خودکشی در داخل افغانستان بعد از بازگشت مطرح نیست. ما بیشتر از 8 پرونده خودکشی ها در میان جوانان تنهای بی سرپرست افغان در سویدن را داشتیم، چندین مورد خودکشی در آلمان را داشتیم، چندین مورد خودکشی در ناروی را داشتیم. مشکلات نه تنها در حد خودکشی ها است، بلکه حتی شوهرها مجبور میشن یا به طریقه های مختلف به اساس فشارهای روحی روانی که برشان وارد میشن دست به کشتن اعضای خانوادهشان، خانمشان میکشن. ما یکی از این موارد را هفته قبل در سویدن داشتیم.
بله.
کاملا این تاثیر مستقیم و بسزای خود روی روحیه و روش برخوردهای اجتماعی و حتی هم آینده جوانان و خانواده های پناهجو داشته.
آقای خلیل، نظر به گزارش ها جمال ناصر محمودی که خود بعد از اینکه اخراج شد در افغانستان خودکشی کرد، گفته میشه که این شخص امراض روانی و روحی داشته و از این خاطر این خودکشی کرده، و بعضی ها هم میگن که مقامات کشور آلمان از این گپ خبر نداشتن. خب سوال اینجاست آقای خلیل که اگر یک شخص یا یک مهاجر یا یک فرد با همچون مریضی دست پنجه نرم کنه، آیا قانون اروپا در این قسمت چی میگه؟ قانون اروپا اجازه میده ایتو شخص که جبران به کشورش برگشتانده شوه یا اجباراً اخراج شوه، قانون در این مورد چی میگه؟ یک شخص که مریض باشه.
بله، دقیقاً یکی از دلایل پناهندگی بر یک پناهجو هم موضوع صحتش است.
بله.
حتی در پروسی پناهندگی، در جریان پروسی پناهندگی و حتی زمانی که مصاحبه ازشون گرفته میشه، یکی از عمدترین سوال ها موضوع صحتشون است که فعلا اینا در چه حالت صحی به سر میبرن. کسایی هستن که به اساس تفاهم نامه ها و ماده ها و کنوانسیون های پناهندگی با دلیل داشتن وضعیت صحی نامساعد اقامت های موقت و یا دوامدار را هم در این کشورها به دست میارن، ولی قوانین پناهندگی و سیستم پناهندگی کشورهای میزبان در حال حاضر به اساس فشارهای بسیار بیش از حد که از طرف اتحادیه اروپا و احزاب سیاسی وارد میشه، این مسئله را بسیار به محدودیت ها روبرو ساختن و فقط کسایی که مریضیشان در داخل کشور اصلیشان قابل علاج نباشه میتونن از به او اساس به این کشورها باقی بمانن.
گفته میشه که کسایی که مثلا اسناد اخراجی را به دست میارن یا جبران یا اسنادی دارن که باید بروند ترک کنن اون کشور، لیکن گفته میشه که در آلمان کسایی هستن که امت اسناد با خود دارن، یعنی اسناد خروجی را با خود دارن، لیکن برای سالها است که در اونجا زندگی میکنن.
دقیقاً سوال بسیار خوبه شما سویش اشاره کردین. نظر به قوانین پناهندگی، هر شخص پناهجو بعد از اینکه آخرین جواب خود را به سطح دادگاه عالی کشور دریافت میکنه، اگر تا 4 سال در او کشور باقی بمانه، بعد از 4 سال میتونه که به قسم عادی و نرمالش یعنی به قسم دوبارگی تقاضای پناهندگی بکنه به عنوان یک پناهجوی جدیدن وارد شده. تمام انگوش نگاریش از سر ازش گرفته میشه، تمام سوالات پناهندگی دوباره ازش پرسیده میشه و در صورتی که موارد جدید در جریان کیسش وجود داشته باشه میتونه حتی اقامت هم دریافت بکنن. پس عزیزای زیاد هستن که دیت یک مشکل به سر میبرن و من بیشتر اما قسم که انتقادایم بیشتر طرف قوانین پناهندگی کشورهای میزبان و محدودیت‌های ایجاد شده از طرف احزاب سیاسی در این کشورها هست. از یک لحاظ هم پناهجان افغان را هم به دلیل کوشش نکردن و تلاش نکردن برای دریافت معلومات دقیق و سچه در مورد سیاست‌های پناهندگی، قوانین پناهندگی هم ملامت می‌دانم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک گزارش جدید سازمان جهانی صحت خواهان اقدامات عاجل به بیماری‌های مزمن و تشوشات صحت روانی شده است. آن سازمان گفته است که این امر مستلزم تعهد سیاسی در سطح بلند و افزایش فوری اقدامات برای رسیدگی به بیماری‌های اپیدمیکی می باشد که علل اصلی مرگ و میر و بیماری در جهان است. گزارش خبرگزاری رویترز را رنا درانی غرزنگ تقدیم می کند.
در کل سرطان، دیابت یا شکر، بیماری های قلبی و شش سالانه باعث مرگ بیش از 41 میلیون نفر می شود که 71% مرگ و میر افراد را در جهان تشکیل می دهد. گزارش ها بر افزایش این بیماری ها تمرکز دارند، اما معمولاً چالش های مانند چاقی، مفرط و اختلالات روانی نادیده گرفته می شود. تدروس ادهانوم گربرس، آمر عمومی سازمان جهانی صحت، گفته است که رهبران جهان باید مسئولیت در مقابل این بیماری ها را به عهده بگیرند.
آنان باید تمام بخش های مربوط و کشورهای زینف را برای مقابله با آن بیماری ها یک جا سازند. سیستم های قوی تر استوار بر مراقبت های اولیه مردم، بهترین شیوه برای وقایه بیماری های غیر ساری، شناسایی و تداوی آن در مراحل ابتدایی مرض می باشد.
آقای گوبریوس افزود که تجربه طولانی در کنترل بیماری های چون ایدز و شکر وجود دارد و می توانیم از این شیوه ها برای مراقبت و مدیریت این بیماری ها نیز استفاده کنیم. زولیکا ماندولا، نویسنده و فعال آفریقای جنوبی که خود از سرطان نجات یافته است، میگوید هم افراد باید فرصت و دسترسی به تشخیص زود هنگام را داشته باشند. All women and men who are diagnosed with
NCDs such as cancer ought to have equal opportunities. تمام زنان و مردانی که به بیماری‌های غیر ساری چون سرطان تشخیص شدند باید دارای فرصت‌های برابر برای تشخیص زود هنگام و دسترسی به درمان را داشته باشند. اما میلیون‌ها نفر در آفریقا و سایر کشورهای رو به انکشاف توانایی ایجاد سیستم صحی مناسب را ندارند.
یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان جهانی صحت این است که اطمینان حاصل کند تمام مردم در هر گوشه دنیا بدون در نظر داشته شرایط دشوار و فشار مالی به خدمات صحی با کیفیت دسترسی داشته باشد. با فراخوانی سران کشورها، سازمان جهانی صحت از دولت‌ها می‌خواهد نیازمندی‌های لازم را برای وزارت صحت آن کشورها شناسایی کنند و برای تأمین آن با تهیه بودجه و اراده سیاسی مؤثر واقع گردند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
برای نخستین بار چین در زمره 20 کشور خلاق در جهان شامل شده است. این موضوع را سازمان مالکیت فکری جهانی ملل متحد اعلام داشته است. استیو واراگونا در این ارتباط گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تفصیل بیشتر آن را تقدیم می کند.
امسال چین با صعود به 5 رده بالاتر با مقام 17 در شاخص خلاقیت جهانی قرار گرفته است. این کشور به تدریج در این درجه بندی ارتقا کرده است. این مطلب را فرانسیس گوری، آمر عمومی سازمان ملکیت‌های فکری جهانی ملل متحد اعلام کرده است.
There is an extremely careful strategy that has been put in place from the top leadership of China
یک استراتژی خیلی حاد دقیق از طرف رهبری چین برای ترغیب خلاقیت به کار گرفته شده است تا اقتصاد چین به اساس خلاقیت استوار گردد.
گوری میگوید اکنون چین از لحاظ کارگران تکنیکی و ساینس، نشرات و ثبت اختراعات پیشرو است. در بخش تحقیق و انکشاف دومین کشور جهان است که بیشترین پول را به این موضوع اختصاص می‌دهد. ایالات متحده که تا حال بیشترین اندازه پول را در این رابطه به مصرف می رساند، امسال در این شاخص دو مقام نزول کرده و به جایگاه ششم قرار گرفته است. با آن هم به گفته گوری تا هنوز نیز این کشور یکی از مناطق است که خلاقیت و ابتکار در آن در سطح عالی تر قرار دارد. فرانسیس گوری از مالکیت فکری جهان می گوید
The San Jose, San Francisco area, Silicon Valley area the Boston area if you took
ساحات سان هوزه سان فرانسیسکو سیلیکون والی ساحه بوستون هرگام من حیث کشورها پنداشته شوند در این صورت این مناطق در بلندترین مقام قرار می گیرند
شاخص خلاقیت کشورها به اساس ترغیب و تشویق اختراعاتی که منتج به بهبود معیشت گردد مقایسه گردیده و تعیین می شود. در شاخص 80 فاکتور در نظر گرفته می شود که از مصارف تعلیم و تربیت تا صادرات تکنیک عالی تا ایجاد اپلیکیشن های موبایل همه را در بر می گیرد. در تعیین شاخص خلاقیت 20 کشور پیشرو جهان، مقایسه سطح انکشاف یکی از معیارها می باشد. در این 20 کشور، ایران، هند، تایلند و ویتنام شامل بوده و بیشترین تعداد از منطقه جنوب صحرای اعظم افریقا است که 6 کشور را در بر می گیرد. فرانسیس گوری می گوید
We already have had for a number of years, 8 years actually, Kenya in this group.
ما کینیا را برای چندین سال داشتیم ولی در این اواخر رواندا و موزمبیق نیز پیشرفت‌های زیادی در خلاقیت کسب کردند.
امسال تکنولوژی‌های انرژی که دوست اقلیم وانمود شدند نیز شامل گردیده است. گوری می‌گوید تصویر امسال مختلط دانسته شده است.
Between 2005 and 2014 we saw that the total number
بین سالهای 2005 تا 2014 تعداد ثبت اختراعات و ابداعات در تکنولوژی انرژی دوچند گردید اما از 2015 به این سو تا اندازه کاهش یافته است
او میگوید اخبار خوبی نیز مواصلت میکند ابتکارات در حمل و نقل سبز یا مفید به این سکتور و تکنولوژی تحفظ انرژی در حال رشد میباشد
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296
فرانسه روز فتح باستیل را با نمایش قدرت و رسم گذشت عساکر هلیکوپترها و طیاره‌های جنگی بالای فضای جاده شانزلیزه پاریس تجلیل کرد بودجه دفاعی فرانسه تا اندازه ای افزایش یافته که تعهد 2% ناتو را تا سال 2025 تکافو می کند. اما واشنگتن این همه را کافی نمی داند. لیزا بریانت، گزارشگر صدای آمریکا، گزارشی را از پایتخت فرانسه شهر پاریس فرستاده است که حفیظ آصفی شرح بیشتر آن را تقدیم می کند.
سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روز فتح باستیل در رسم گذشت عسکری در پاریس شرکت داشت و کوشید روابط شخصی خود را با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تحکیم بخشد. امسال رئیس جمهور مکرون این بار با یک رهبر دیگر صدراعظم سنگاپور در مراسم تجلیل این روز اشتراک ورزید. مکرون و ترامپ یک روز قبل از آن در اجلاس سران ناتو ملاقات داشتند که در آن رهبر ایالات متحده متحدین ناتو را به سبب مصرف ناکافی در مخارج نظامیان ها به باد انتقاد گرفت. مصوبه مخارج دفاعی جدید فرانسه قدم است برای رسیدن به اهداف نظامی این کشور. ساعت قبل از مراسم رسم گذشت باستیل رئیس جمهور مکرون مصوبه جدید دفاعی این کشور را به امضا رساند که در آن چندین صد میلیارد دلار برای 7 سال آینده اختصاص می‌یابد و به این ترتیب هدف 2% افزایش مخارج نظامی ناتو را تا سال 2025 تضمین می‌کند. اما با آن هم دوچند ساختن این مخارج که دونالد ترامپ خواستار آن است و به گفته او که در مورد آن توافق نیز صورت گرفته است کافی به نظر نمی رسد. پیر تران از اخبار دفاعی در این مورد می گوید بانک مصوبه مخارج به امضا رسید ولی نمی تواند بسنده باشد.
There is no way this multi-year budget would meet this 4%.
به هیچ وجه این میلیاردها دلار نمی تواند درخواست 4% برای ناتو را تکافو کند و این مسئله همه را متعجب ساخته است.
بیرتران میگوید بانک مخارج دفاعی فرانسه به امضا رسید ولی همساله باید مورد تایید وزارت مالیه قرار گیرد که خود شکی را در مورد فراهم کردن این پول به وجود می آورد.
It not only depends on the next administration which will have to win the elections, this present multi-year defense budget.
این مسئله تنها مربوط به حکومت جدید برنده انتخابات نیست، بلکه مشروط بر این نیز است تا وزارت مالیه فرانسه این بودجه چند ساله را هر سال به تصویب برساند. ممکن این بودجه به تصویب برسد، اما آیا تطبیق نیز می تواند شود؟
قبلا رئیس جمهور مکرون این ادعای ترامپ را که متحدین ناتو با 2% اضافی بودجوی توافق کردند مسترد کرد. با آن هم صاحب منصبان بلند رتبه نظامی فرانسه از آن خرسند خواهند بود. سال گذشته مکرون اعلام کرد که در مصارف نظامیشان کاهش به عمل خواهد آمد و این کار سبب گردیده بود تا رئیس قوای نظامی آن کشور استعفا بدهد. تران میگوید
There are two major areas where spending will be allocated. One is greater spending on
دو سایه خاص است که مخارج به آن اختصاص خواهد یافت. یکی مصارف بیشتر برای خدمات استخباراتی و در مقابل دهشت افغانی و دیگر در نبردهای غیر متعارف در ساحه می باشد. در ساحه دیگر مخارج بیشتر روی تهیه وسایل صورت خواهد گرفت.
نیروهای فرانسوی در سالهای اخیر زیر فشار تهدیدهای جدید قرار گرفتند و شمول شماری از حملات دهشت افغانی در برابر این کشور. در بیرون از فرانسه این کشور دارای 4000 سرباز است که در ماموریت ضد دهشت افغانی در ساحل مستقر هستند و با کشورهای منطقه‌ای همکاری می‌کنند. در نظر پرسیه که روزنامه لوفیگارو به روز شنبه به نشر رساند معلوم شده که مردم این کشور از اردو حمایت می کنند و آنها از اینکه قوت های این کشور می توانند در برابر دهشت افغانی به خوبی ایستادگی کنند مطمئن هستند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
26مین نشست سرانه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در روزهای 11 و 12 جولای در بروکسل تشکیل شد. کشورهای عضو ناتو در پایان اجلاس دوروزه این سازمان در بروکسل یک بار دیگر تعهدات گذشته مبنی بر افزایش بودجه نظامی خود را مورد تایید قرار دادند. رهبران کشورهای عضو ناتو در دومین روز نشستشان در بروکسل، پایتخت بلژیم در مورد وضعیت افغانستان بحث کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هر دو در این نشست به بروکسل رفتند. همکارم لیلما حبیب عظیمی در این مورد با عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
افغانستان به نظر شما سرنوشت ساز بود و تعهدات جامعه جهانی به افغانستان این بار تا چی اندازه بر ثبات کشور اهمیت داشت؟
فراموش نکنیم که تعهدات مهمتر و جدیتر دو سال قبل در وارسا در جلسه ناتو در وارسا صورت گرفت که در اونجا جامعه ناتو تعهدات خود به افغانستان سپرد و موضوع امنیت جدی گرفت و تعداد کسانی را که در افغانستان وظیفه انجام میتن در او تعداد افزایش صورت گرفت و همچنان در از امکانات جدیدتر و حتی تجهیزات قویتر و مهمتر هم تصامیم در این باره گرفته شد که باز ایالات متحده بعدتر پالیسی جدید جنوب آسیا و افغانستان خود هم پیاده کرد. این چیزی که در هفته گذشته در خلال زمین چند روز گذشته در بروکسل صورت گرفت تا حد تداوم تثبیت میکنه و تضمین میکنه از لحاظ زمانی که و یک بخشی هم بعضی از کشورهای عضو پیمان ناتو تعهدات جدید در قبال افغانستان داشتن که او هم در اونجا اعلان شد. این خبر خوبی است در شرایط بسیار مشکل و پر از چالشی که امروز در او افغانستان و منطقه قرار داره و نیروهای ناتو خودش و اون نیروهای کمکی به اصطلاح غیر محاربوی امریکا و ناتو در افغانستان هستند برای امداد و کمک رسانی به نیروهای افغان که اصل جنگ اونا پیش میبرن. این البته یک قدم خوب و مثبت شمرده شده میتونه، ولی شرایط باید ببینیم که آیا از 2 سال قبل و 4 سال قبل و گذشته از او بهتر شده یا بدتر، و چی در پالیسی و در دیدگاه چی تغییرات باید صورت بگیره. این که یک پیام داده شد به مخالفین افغانستان و کسانی که جنگ دامن میزنن و از طرق مختلف به کشتار مردم و نیروهای افغان دست میزنن، این پیام قوی داده شد که جامعه جهانی در پهلو کنار افغانها تا 6 سال دیگر هم میباشه. این از لحاظ اهمیت سیاسی و فشار سیاسی و که خلق میکنه در منطقه بالخصوص و بالای از او کشورهای مانند پاکستان و حالا حدی هم بعض کشورهای دیگه در منطقه نام از اونا گرفته میشه، نشان دهنده از این است که تعهد ناتو و امریکا جدی است و اونا به این تصور نباشند که به زودی این ماموریت خاتمه پیدا بکنه. و برای مردم افغانستان پیام همچنین است که ما با شما هستیم.
خب با توجه به بیانات شما که از همسایگان افغانستان یاد کردین، بخصوص پاکستان نقشش در اینجا، اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد طولانی شدن جنگ در افغانستان شنیدین که بیان کرد که جنگ طولانی شده ولی باز هم پیشرفت های صورت گرفته، و چنانچه شما خبر دارین گروه طالبان بر روز پنجشنبه به یکی از پایگاه نظامی قوای افغان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار حمله کرد، تعداد کشته شدن. در اینجا پرسشی که مطرح میشه، شرکت پاکستان در اجلاس است، نماینده از جانب پاکستان حضور نداشت، جنگ طولانی مدت افغانستان بدون تعهدات پاکستان تا حال امکان پذیر نبوده. جامعه جهانی به نظر شما چی تدابیر را در زمینه اتخاذ خواهد کرد؟ چون واضح نیست هنوز.
من فکر نکنم که این جلسه که جلسه سران بود و در روی افغانستان باعث کشور کمک گیرنده عمده ناتو دعوت شده بود و فراموش نکنیم که ما جز عضو از این پیمان هم نیستیم. این در اینجا گنجایش از این نداشت که کشورهای دیگه منطقه میمان شوند، ولی خب اونا موضوعات تاکید میکنن و یقینا قسمی که گفتم پیام ها رو گرفتن، و من فکر میکنم که مراجع دیگه وجود داره و مجامع دیگه وجود داره از لحاظ روابط بین دول و موضوعات بین المللی و قضایایی که بالخصوص خود سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد و دیگر نهادها که در اونجا میشه که اگر این کشورها خواسته باشند فشار بیشتر تحمیل کنند و پالیسی را تشدید ببخشند، و قسمی که تصور میشه گمان زنی میشه که امکان داره که فشار بالای از این کشورهای که در افغانستان نقش مثبت نه بلکه منفی بازی میکنند بیشتر شوه، به اون صورت باید قسمی که گفتم ایجاب از این میکنه که نه تنها اجزای پالیسی فعلی که تا به حال نامعلوم است و از او استفاده نشده او معلوم شوه و از اونا استفاده شوه، و در عین زمان یک بازنگری از پالیسی فعلی صورت بگیره از طرف امریکا و متحدینش همراه با حکومت افغانستان، برای از اینکه ببینن که خلا در کجا وجود داره، نقص در کجا وجود داره، ضعف در کجا وجود داره و چطور میتونیم که این وضع تغییر بتیم به رقمی که به نفع مردم افغانستان و بالاخره به نفع همین چیزی که همه از او یاد میکنن، ولی یک چیز تا حدی هم تخیلی است که موضوع پروسه صلح باشه. تخیلی به خاطر میگم که طرف مقابل تا به حال هیچ نوع استثنا یک 2-3 روز متارکه را که قبول کرده بودن، هیچ نوع آمادگی برای نشست دیالوگ حتی صحبت بالای صحبت نشان میداده. اولی
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا